اکا، سفره های نوروزی ده کشور اکا، نمایشگاه عکس رسوم و سنت های نوروزی ده کشور اکا، اینچنین سخنرانی ها و اون بزمی نوروزی که در ده کشور ها رخ میدهند. ما انشاءالله که در مؤسسه فرهنگ اکا با اشتراک دوستان و مخاطبین خواهیم داشت
انشاءالله. من سپاسگزارم برای سخن پایانی، هر چه هست میشنویم با دل و جان.
تشکر میکنم بار دیگر برای دعوت و مصاحبه‌ای که ما امروز داشتیم و با استفاده از این فرصت غنیمت میخواستم تمام مخاطبین رادیو پارسی‌گویان و کارمندان عزیز این رادیو رو پیشاپیش با نوروز عالم افروز صمیمانه تبریک و بهترین آرزوها را برای همه شما تمنا.
درود بر شما، ما هم همین آرزوها رو برای شما داریم جناب سرور بختی. از گفتگو واقعا سپاسگزارم و لذت بردیم.
سلامت باشید، ممنون.
خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
همراهان عزیز، گفتگوی بنده رو با سرور بختی رئیس مؤسسه فرهنگی اکو شنیدید. وقتشه که یک ترانه تاجیکی با هم بشنویم.
کسی را گذار مرم خم شده روی بیسترم رم ببین و حال پوز پرکه به تو پای کرم سوخته چون شرر مرم بحری عیادت آمدی زود بیا دیگر مرم خانه دست بود جدی چون کسی را گذار مرم آمده ای با پای خود آلی هایی شفای من گر بی روی مرا ببرم دیکه سو هم سفر مرم بحری عیادت آمدی زود بیاد دیگر مرم خانه دوست بجدی چون کسی را گذار مرم
صداز کالبد تن به در کشید مرا. این آغازین مصرع شعر صدا از سروده های سید رضا محمدی شاعر افغانستان است که در این برنامه هموطن او محمد کاظم کاظمی نگاهی به آن انداخته و زینب بیات دیگر هموطنش آن را اجرا کرده است.
صدا ز کالبد تن به در کشید مرا، صدا به شکل کسی شد به بر کشید مرا، صدا شد اسب ستم روح من کشان ز پیش، به خاک بست به کوه و کمر کشید مرا. این شعر برای کسانی که شعر سالهای اخیر افغانستان را تعقیب می کنند شعری آشناست و شاعرش هم چهره آشنا. هرگاه که او در محفل شعر می خواند چند درخواست از حاضران محفل می آید که شعر صدا را بخوان. در واقع این شعر جزء هویت سید رضا محمدی شده است، شاعری برخواسته از ناهور غزنی و از چهره های شناخته شده شعر امروز افغانستان.
صدا ز کالبد تن به در کشید مرا، صدا به شکل کسی شد به بر کشید مرا، صدا شد اسب ستم، روح من کشان ز پیش به خاک بست، به کوه و کمر کشید مرا. بگو که بود که نقاشی مرا می کرد، که با دو دیده همواره تر کشید مرا. که وهم داشت که از ابتدای خلقت من غریب و کج قلق و در بدر کشید مرا، دو نیمه کرد مرا، پس تو را کشید از من، پس از کنار تو این سوی تر کشید مرا.
سید رضا محمدی بسیار جوان بود که به حلقه های شعر مهاجران افغانستان در مشهد پیوست و در همان سالها استعداد و توانایی خاص خودش را بروز داد، به طوری که در سال 1370 وقتی در اولین مجمع شعر افغانستان شعر خواند، خیلی ها باور نمی کردند که آن شعرها اثر خودش باشد. او در آن زمان 12 ساله بود. سید رضا محمدی به زودی پیش رفت کرد. مدتی در مشهد بود، مدتی در یزد و سپس تهران و در سالهای آخر دهه 70 با یکی از معروفترین شاعران افغانستان در محافل ادبی ایران بدل شد و به خصوص شاعران جوان ایران بسیار به شعرش علاقه داشتند. او در دهه 80 به افغانستان بازگشت و در آنجا تا مقام ریاست انجمن نویسندگان افغانستان پیش رفت. سید رضا محمدی در سال 1397 در جشنواره بین المللی شعر فجر در ایران به مقام اول دست یافت و این اولین بار بود که کسی خارج از شاعران ایران به این مقام می رسید. از او کتاب‌های بسیاری منتشر شده است، مثل که از این میان می توان به سفرنامه باد اشاره کرد که گزیده‌ای از شعرهای اوست. این کتاب اخیراً با کوشش مهدی مظفری ساوجی در تهران منتشر شده است. بعد از اتفاقات اخیر او دوباره و بلکه میتوان گفت چند باره مهاجر شده و فعلاً در انگلستان به سر میبرد. با این حال در فضای مجازی در عرصه شعر فعال است و صفحات او بینندگان بسیار دارد. اما برگردیم به شعر معروف سید رضا محمدی. صدا ز کالبد تن به در کشید مرا، صدا به شکل کسی شد و بر کشید مرا. صدا شد اسب ستم، روح من کشان ز پیش به خاک بست، به کوه و کمر کشید مرا. شاعر در این شعر به چه اشاره می کند و این صدا چیست؟ با روشنی نمی توان چیزی گفت و اتفاقا یکی از چیزهایی که این شعر را جالب و رمزآمیز کرده است همین است که از یک پدیده سیال سخن می گوید، صدایی که می تواند ندای خلقت انسان باشد. گویا این شعر سرگذشت روح آشفته شاعر است که وقایع و مسائل مختلفی را تجربه می کند. گاهی به خاک بسته می شود و به کوه و کمر کشیده می شود و گاهی با چشم تر زندگی می کند و گاهی غریب و در بدر است. بگو که بود که نقاشی مرا می کرد، که با دو دیده هموار تر کشید مرا. چه وهم داشت که از ابتدای خلقت من غریب و کج قلق و در بدر کشید مرا. اما این انسان در عین حال دلبستگی هایی هم دارد. او دو نیمه شده و هر نیمهش در پی دیگری است، چیزی که از ابتدای خلقت در مورد انسان وجود داشته و یکی از انگیزه های حیات او بوده است. دونیمه کرد مرا، پس تو را کشید از من، پس از کنار تو این سوی تر کشید مرا، میان ما دری از مرگ کرد نقاشی، و میخ کوفته در پشت در کشید مرا، خوشش نیامد این نقش را به هم زد و بعد دگر کشید تو را و دگر کشید مرا. یک خصوصیت جالب این شعر همین سیال بودن آن است، همین که شاعر مرتب صحنه را عوض می کند و از موقعیت‌های جدید سخن می گوید، در این حال که همه اینها مربوط به همان خلقت است. انسان‌هایی که گاه در قالب پدر و پسر ظهور می کنند، گاهی در قالب همسر و گاهی در قالب پرندگانی تصویر می شوند، در دو قفس و دور از هم. من و تو را دو پرنده کشید در دو قفس، خوشش نیامد بی بال و پر کشید مرا، خوشش نیامد تصویر را به هم زد، بعد پدر کشید تو را و پسر کشید مرا، رها شدیم تو ماهی شدی و من سنگی، نظاره تو به خون جگر کشید مرا. شاعرگویی مظاهر روح و حیات انسان را با همه پدیده های جهان پیوند می دهد، با ماهی و سنگ، با دشت و نسیم سحر و حتی با چای و شکری که در آن حل می شود. خوشش نیامد این بار از تو دشتی ساخت، به خاطر تو نسیم سحر کشید مرا. نکته جالب در این شعر این است که علاوه بر آن حالت سیال، یک فضاها و تصویرسازی های فراواقعی یا سورئال دارد. در بیت آخر شعر ما چنین تصویری میبینیم، اینکه مخاطب را شکر ساخته و در دهان شاعر حل کرده و در این حال باز خود شخص را سر کشیده است. این وضعیت فرازآمیزی شعر می افزاید و آن را سرشار از ابهام می سازد، ابهامی که با پایان یافتن شعر هم در ذهن ما باقی است. خوشش نیامد خط زدین ها را، یک استکان چای از خیر و شر کشید مرا، تو را شکر کرد و در دهان من حل کرد، سپس به سمت لبش برد و سر کشید مرا.
صدا ز کالبدتن به در کشید مرا، صدا به شکل کسی شد به بر کشید مرا، صدا شد از برستم روح من کشان زپیش، به خاک بست و به کوه و کمر کشید مرا. بگون بودمی کاش ناموفق بود که با دیده هم باره تر کشید مرا.
زبان و ادبیات فارسی در مسیر پرسنگلاخ زندگی تاریخی و اجتماعی پارسیگویان از گردنه‌های پرپیچ و خمی عبور کرده تا به امروز برسد. در این عبور دشوار آنها که معلم بودند در هیئت پاسداران دانش و آموختن رنج‌های بیشتری بر گرده کشیدند، رنج‌هایی که گاه و بیگاه در قصه‌ها و ادبیات داستانی نیز بازتاب پیدا کرده است. نسیم خلیلی در گفتار این هفته به دو روایت اشاره کرده است درباره معلمان، یکی از گستره ادبیات داستانی افغانستان و آن یکی ایران که هر دو در یک قلمرو فرهنگی می گنجند. این را میبرم قریه، یک مکتب داریم بیخ کو، میبرم به بچه ها نشان بدهم که خردترین زنده جان ها هم در جهان هست. این را معلم قصه دور از شهر خالد نویسا، داستان نویس خوشقریحه افغانستانی میگوید در خیمه بازرسی میانه راه کابل به روستای دور افتاده ای که در آن معلم یک مکتب خانه کوچک است. معلم را در این قصه به جرم همراه داشتن وسیله مشکوک از اتوبوس به خیمه بردند. سربازان فکر میکنن وسیله‌ای که معلم با خود میبرد اسلحه ایست که آنها نمیشناسندش. سرباز لبهایش را با زبان چسبناکتر کرد، با نگاه‌های دوامدار به او دید. به شیعی که گیر آورده و روی میزی کج و دستاز گذاشته شده بود اشاره کرد. این چیست؟ حسن گفت میکروسکوپ است. سرباز با تندی گفت از کجا آوردی؟ حسن گفت از کابل. سرباز گفت گفتی چیست؟ حسن گفت میکروسکوپ. سرباز گفت از کجا فایر می شود؟ و دستش را بر استوانه میکروسکوپ قدیمی و معمولی کشید که مثل یک پیر مرد دلا روی میز نشسته بود. حسن گفت آتش نمی شود، با این موجودات بسیار خرد که با چشم دیده نمی شوند دیده می شود. سرباز دوباره پرسید از کجا گلوله می خورد؟ حسن گفت گلوله نمی خورد، سلاح نیست. معلم جوان در این روایت از خطرات و سختی‌های حمل میکروسکوپ در جاده‌های ناامن افغانستان جنگ زده آگاه است، اما فکر می‌کند این رنج را برای انگیزه بخشیدن به کودکان پای کوه باید به جان بخرد. گویی میکروسکوپ کهنه رمز امیدواری آن کودکان به زندگی، به آموختن خواهد بود. معلم پیش خودش می‌گوید جالب می شود وقتی یوسف ببیندش. او همیشه می گوید درس و سبق به درد نمی خورد و روزی کشته می شویم. شاید این را ببیند و خوشش بیاید. در همین روایت افسر بازرس از مخاطراتی با معلم جسور سخن می گوید که بردن این وسیله در روستای کوچکی در آن سرزمین جنگ زده به دنبال خواهد داشت. افسر گفت گفتی میبری قریه؟ خب آنجا اگر تفنگی ها بفهمند که این طور چیزها را از کابل میآوری تو را میکشند، میدانی؟ و حسن روزهایی را در قریه بیاد میآورد که آدمها به خاطر داشتن کتاب کشته شده بودند و یادآوری این واقعیت های تلخ، صعوبت کار حسن و حس شورمندانه یاریگریش را بیشتر مینمایاند. گرچه قریه ما زیر سایه آنها نیست، اما راستی کوزه یک بار می شکند. به خاطر همین کارها برادر یوسف را شبانه در خانه گلوله باران کردند، مثل آب سیل آمدند. گفتند زندیق شده است. از کابل کتاب آورده بود، گفته بودند هر کس کتاب بخواند رانده می شود. بیراه می شود. کشتند و رفتند. شام آن روز وحشتناک که سه مرد با سلاح از میان درختان برآمدند را به یاد دارم. چشمهاشان درست مثل چشمهای گرگ برق می زد. اول خیال کردم دنبال من و پدرم آمدند. بعد دیدم راه خود را کج کردند و از زیر درختان کاج رفتند به جان برادر یوسف. اول صدای زنها را شنیدم و باز صدای سه چهار گلوله را که از کنار مستراحشان به گوش رسید. مشابه این روایت رنج معلمی و کوشش برای بردن دانش به دوردست ها را در قصه های پرشماری از نویسندگان ایرانی هم سراغ داریم. از آن جمله قصه گرگ از مجموعه از این ولایت به قلم علی اشرف درویشیان را میتوان نام برد. این قصه نیز روایت معلمی است که در بازگشت از شهر کلی کتاب با خودش برای بچه های مدرسه آورده و آن را در کولاک و برف و نبود ماشین و وسیله حمل و نقل از گرگ‌های توی مسیر به سختی نجات می‌دهد، در حالی که به نظر می‌رسد آن گرگ‌ها از یک سو گرگ و از دیگر سو نماد سنگ‌اندازی‌هایی بودند که در مسیر تکاپوهای یک معلم متعهد و عاشق وجود داشته است. بندهای ساک را محکم فشردم. سرد می شد. از دور دود از کله شهر بر می خواست. به نیمه راه که رسیدم پیدایش شد. از دور، همان که یعقوب خان گفته بود. می ایستاد، بر می گشت، پشت کومه ها پنهان می شد، دوباره می آمد همراه من دور از جاده. صدای بچه ها در گوشم می پیچید. آقا دیشب تا صبح از خوشی بیدار بودیم. آقا از صمد آوردیم؟ پنهان می شد، بر می گشت، نزدیک می شد. صدای کشیده شدن بدنش را روی برف ها می شنیدم. با چشم های درخشان به من چشم دوخته بود. سینه‌ام خس‌خس می کرد. ترس توی پشتم می دوید. پاهایم سوس شده بود. چیزی توی کمرم زغزغ می کرد. به زور آب دهانم را قورت دادم. دهانم تلخ بود. دوباره به راه افتادم. آمد. بندهای ساک را محکم فشردم. گرگ بی حیاتر شده بود. همه ی هوش و حواسش به من بود. برگشتم. برگشت. نشستم و مشتی برف گلوله کردم، اما پرتش نکردم. ترسیدم خشمگین شود. از تپه که سرازیر شدم ده کاملا پیدا بود. گرگ دندانهایش را نشان می داد. از دور چند تای دیگر پیدا شدند. با وحشت عقب کشیدم. ساک را به سینه فشردم. جدیتر شد. نزدیک آمد و دندانهایش را به هم فشرد. به طرف ده دویدم. دنبالم کرد. برگشتم و بندهای ساک را محکم در مشت گرفتم و با آن به سویش حمله کردم. مقداری از کتابها با سر و صدای زیاد روی برفها پراکنده شد. ترسید و عقب نشست. میخواستم بنشینم و کتابها را جمع کنم. میترسیدم. گرگها از دور نیم دایره ای تشکیل داده بودند. صدای سم اسبی به گوشم خورد. از ده هیاهویی بلند شد. سواری با آن طرف میامد. جرأت پیدا کردم. دوباره با ساک حمله کردم. پاهایم در رفت و با صورت روی برفها پهن شدم. صورتم به چیز سختی خورد. درد در جانم دوید. فریاد خفه خود را شنیدم و همه چیز کم کم محو شد. اول چهره نعمت را دیدم. پیلور بود. صبحای زود بارش را میبست و با اسبش برای فروختن خرت و پرت به دهات اطراف میرفت. بینی و لبهایم میسوخت. توی اتاقم بودم. لحافی رویم کشیده بودند. چند تا از بچه ها و زن همسایه بغضناک کنارم نشسته بودند. با زحمت نالیدم. نعمت جان، کتاب ها، کتاب ها. نعمت گفت: آقا با چماق گرگ ها را تاراندیم. صدایی مثل قارقار کلاغ از گلویم بیرون آمد: کتاب ها، کتاب ها. نعمت گفت آقا گوشه اتاقم، سالمم. راحت شدم، آهسته صورتم را برگرداندم. ساک گوشه اتاق بود، سینه‌اش را جلو داده بود، مثل اینکه می‌خندید. چند تا از کتاب‌ها در گوشه افتاده بودند و زمین را تر کرده بودند. و به این ترتیب است که معلمان به رنج و فسردگی ناجیان دانش و ادبیات می شوند در ساحت زندگی پرمخاطره پارسی‌گویان. همیشه تازه، همیشه رها، همیشه زلال، همیشه دلکش و دلبند میرسد از راه. اگرچه آخر اسفند اول عید است، بهار اول اسفند میرسد از راه. با این دو بیت اسفندانه و همزمان بهاری و زیبا از مرتضی امیری اسفندقه به پایان پارسی‌گویان این هفته میرسیم. در پناه مهربان آفریدگار باشید و از یاد نبرید که دل ماست پارسی.
پیغمبر هنر سخن راز پارسی،
دنیا بگو مباش بزرگی بگو برو، مارا فضیلت است که مارا
به سایت رادیو ایران مراجعه کنید،
رادیو ایران .ir،
و شما هم یک ایران یار شوید.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان، با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران. ایران را بشنوی.
ایران بتنم، همه ی جان تنم، تا عشق تو این عاشق دیوان منم، من جاست تو دگر هیچ نخواهم، همه ی خواستنم. ایران وطنم، شورم شررم، جهان نیست اگر یک نفرم، از هر چه که کوه هست دماوندترم. یک سمت هیاهو، یک سمت هماسه، از هر دو جهت عشق من از تو چه گویم، چه گویم. تو فقط عشق، فقط تو فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق.
سخن را بشنوید.